الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواية حفص بود که اولین دلیل از روایات بر قاعده ید بود که سائل از امام علیه السلام سؤال کرد: اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له؟ امام فرمود نعم، که گفته شد که ظاهر این جمله این است که اگر ما مالی رو در ید شخصی ببینیم، می توانیم بگوییم که این مال اوست، و اگر قاعده ید حجت نباشد وجهی ندارد که ما بتوانیم بگوییم که این مال اوست. آقای سیستانی ایراد گرفتند به این روایت، فرمودند که این روایت راجع به ید مؤکده است، یعنی یدی که مقرون است به برخی از تصرفات که عرفاً موجب وثوق میشه به این که این مال مال این شخص است. نقل می کنن ایشان از جواهر که در جواهر گفته است که شیخ طوسی در مبسوط فرموده است که روایات دال بر این است که می شود انسان بر اساس ید مؤکده شهادت بده در نزد قاضی به این که این مال مال زید است، مثلا استنادن به ید مؤکده زید. ید مؤکده یعنی ید مقرونه به تصرفات. خود صاحب جواهر فرموده که ما روایت پیدا نکردیم بر این مطلب، فقط روایت حفصه که اونم راجع به مطلق یده، نه ید مؤکده. آقای سیستانی فرمودن که این روایت حفص چون درش تعبیر شده بود که اذا رأیت فی یدی رجل، این تثنیه کما این که مفسرین و لغویین گفتن گاهی برای مبالغه میاد، ولذا محتمل هست که این یدی رجل یعنی استیلاء کامل یک شخص بر این مال بود که همون ید مؤکده می شود. نفرمایید که در نقل تهذیب بود که اشهد اذا رأیت شیئا فی ید رجل، اونجا که دیگر تثنیه نیست. ایشان فرمودند که ما امر دائر است که از این روایت قاعده ید را در مطلق ید استفاده کنیم اگر ید رجلن باشه که تهذیب نقل کرد، یا در خصوص ید مؤکده استفاده کنیم اگر نقل فقیه و کافی درست باشه که اذا رأیت شیئا فی یدی رجل. مقتضای اخذ به قدر متیقن این است که ما قاعده ید را در ید مؤکده بفهمیم، چون نقل تهذیب که ثابت نیست. و همینطور این که گفته بشه که این سائل در ادامه که سوال کرد تعبیر کرد اشهد انه فی یدهی ولا اشهد انه له، تعبیر به تثنیه نکرد. این رو ممکنه کسی قرینه بگیره برای این که تعبیر اولش که گفت که اذا رأیت شیئا فی یدی رجلن از باب تفنن در تعبیر بود، نه از باب این که بخواهد ید مؤکده را بگوید. ولذا در ادامه میگه اشهد انه فی یدهی ولا اشهد انه له. ایشان در جواب گفتن که درسته، اگر این جمله کلام همون سائل بود ما میپذیرفتیم که این تفنن در تعبیر است که گاهی او تعبیر میکند اذا رأیت شیئا فی یده رجل، گاهی تعبیر میکنه اشهد انه فی یدهی، گاهی تعبیر به تثنیه میکنه، گاهی تعبیر به مفرد میکنه. ولی در نقل دیگر آمده است که قلتو، تعبیر اینه که قلتو یعنی حفص این سخنان را میگوید، نه اون سائل. اصل روایت اینه که حفص گفت قال له رجلون ارا اذا رأیت شیئا فی یدی رجلن اشهد انه له قال نعم. بعد در ادامه میگه قلتو، در فقیه میگه قلتو، ولذا این کلام اگر کلام حفص باشه نه کلام سائل، خب یک نفر این تعبیر رو به کار نبرده. اجازه بفرمایید. در نسخه کافی داره اشهد انه فی یدهی ولا اشهد انه له فلعله لغیره، شبهه اینه که خب این تفنن در تعبیر بود که این سائل یک بار گفت اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، بعد آمد گفت اشهد انه فی یدهی. اما آی سیستانی میفرمان در نقل من لا یحضره الفقیه اینجور هست که روایت رو اینجور نقل میکنه قال له رجلن ارأیت اذا رأیت شیئا فی یدی رجلن ایجوز لی ان اشهد انه له فقال نعم. قلتو در ادامه حفص میگه من شروع کردم به سخن گفتن، قلتو فلعله لغیرهی، یعنی اون سائل سؤالش را کرد و جواب گرفت، حفص که احکام قضا را میخواست یاد بگیره و بعدن هم در بغداد قاضی شد، او فرصت رو مناسب دید برای طرح شبهه، میگه قلتو فلعله لغیره قال و من این جاز لک ان تشتری و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک و ولی و تحلف علی و لا یجوز لک ان تنسبه الى من صار ملکه الک من قبله، یعنی ممکن است که سؤال اون سائل همون جمله اول بود و جواب رو گرفت و این تعبیر که اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له اصلا مربوط به اون سائل نباشه، ولذا همین احتمال رو که ما میدیم کافی است که ما دیگه نتونیم احراز کنیم که این روایت راجع به قاعده ید است در مطلق ید. قدر متعقن میشه مورد روایت ید مؤکده. این فرمایش ایشان به نظر ما ناتمام. اولا این که ما از اذا رأیت شیئا فی یدی رجل ید مؤکده بفهمیم، این اصلا مطابق با ذوق عرفی نیست. این که بگویند مالی را در ید شخصی دیدیم، رأینا شیئا فی ید رجلن، یا میگن رأینا شیئا فی ید ای رجلن، به وجدان عرفی ما هیچ فرقی نمیفهمیم. برخی از موارد ممکنه تثنیه برای مبالغه باشه، اما همه جا این ظهور عرفی رو نداره. گاهی تعبیر میکنن دو دستی بهش چسبیده. بله، این تعبیر که دو دستی بهش چسبیده ظهور در تأکید داره. اما این که تعبیر قرآن هم که بلیداه و مبسوطتان، این ظهور نداره در مبالغه و تأکید. حالا مفسرین فرمودن، ما احساس وجدان نمی کنیم این مطلب را. خب در این روایت هم طبیعی است که بگن رأیت شیئا فی یدی رجل، هیچ عرف احساس ید مؤکده نمی کنه. وانگهی یدی رجلن یعنی او محکم آن را، یعنی استیلاعش کامل است، محکم آن را در اختیار گرفته است، یعنی مثل این میماند که مصر است بر این که این مال من است. اما این که مقرون است به تصرفات که موجب وثوق میشه عرفن که این ملک اوست، این تو یدی رجلن حتی اگر مبالغه هم باشد گنجانده نشده که اونقدر این ید مقرون به تصرفات است که موجب وثوق میشود برای نوع در این که این مال مال این شخص است. اصرار که ید رو مؤکد نمی کنه. ایشون تعبیرشون اینه که مقترن باشد ید به تصرفات که موجب بشود عرف. اصلا بگه ملکیت یعنی همین. مثال می زد و یک مالی مدت ها در نزد شخصی هست که اصلا به عرف بگی آقا شاید مال او نباشه می خنده. یا زنی مدت‌ها نزد یک مردی است، از او بچه دارم شده، بگیم این شاید زن او نباشه، میگه آقا زن او بودن یعنی همین. اینو ایشون میگفت ید مؤکده، و الا در تنازع همیشه ید همینه دیگه. در تنازع شخص میاد میگه این مال من است و اصرار میکند مال من است، این که ید مؤکده نمیشه که. و عرض کردم احتیاج به این مطلب هم نیست. هیچ ظهور لغوی فی یده رجلن در ید مؤکده ندارد. و اما این که ایشان فرمود که این تعبیر که بعد داره قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له، که مفرد به کار برد این معلوم نیست، چون در نقل فقیه داره که قلتو. خب اون قلتو که توش نبود اشهد انه فی یده، اون قلتو یک مطلب دیگری بود. نقل فقیه تنافی نداره با نقل کافی. نقل فقیه اصلا نگفت که من گفتم که اشهد انه فی یده. نقل فقیه اینه که قلت فلعله لغیرهی، اما در نقل کافی اینجور آمده بود که بعد از این که امام فرمود که می توانی بگویی که این مال اوست، قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره. این فوقش فلعله لغیره رو حالا حفظ هم گفته باشد، چون اجازه بفرمایید، چون ممکنه فلعله لغیره رو حفص هم گفته باشه، چون حفص میگه قلتو فلعله لغیره، طبق نقل من لا یحضر الفقیه اینجور هست که در من لا یحضر الفقیه تعبیر اینجور میکنه، میگه قال له رجل اذا رأيت شيئا في يدي رجلا ايجوز لي ان اشهد انه له فقال نعم قلت فلعله لغيره. مهم اون جمله اول است که فقال له الرجل اشهد انه في يده ولا اشهد انه له. خود این قرینه است که این جمله رو اون رجل گفته، جمله اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له، و این به قول خود ایشان نشانه این است که فرقی نمیکرد براش یدهی بگه یدهیه بگه. بعدم ایشان فرمود قدر متعقن حجیت قاعده ید است، یعنی ید مؤکده. اگر بنا باشد که یدهی بشه ید مؤکده با نقل تهذیب تعارض میکنه. چرا؟ برای اینکه شما با این فی یدی میخواهید جواز شهادت رو اثبات کنید، میخواهید بگید این روایت مفادش جواز شهادت است، در حالی که پذیرفتید اگر ید مؤکده نباشد شهادت جائز نیست، چون شهادت از شهود میاد، لمثل هازا فشهد اودع، پیامبر فرمود یا مثل خورشید چیزی را ببین لمثل هازا فشهد اودع. خب با قاعدیت که نمیشود شهادت داد، قدر متعقن نداریم به لحاظ این که اگر نقل تهذیب درست باشه که اشهد اذا رأیت شیئا فی ید رجلن، ما باید حدیث رو توجیه کنیم، چون شهادت به استناد قاعدیت در دادگاه جائز نیست. هیچ کس قائل به جواز آن نشده است، اون که قائل به جواز شده در ید مؤکده قائل به جواز شده از قدمای اصحاب مثل شیخ در مفسود، مگر این که بفرمایید ما به لحاظ جواز شهادت قدر متعقنگیری نمی کنیم، به لحاظ این که قاعده ید حکم به ملکیت ظاهریه قدر متعقنش میشه ید مؤکده، حرفی نیست. ولیکن المهم اصل این اشکال ماست وای سیستانی، که هیچ ظهوری این روایت در ید مؤکده نداره، و این که ایشان فرمودن که لولا لما قام للمسلمین سوق، یعنی اگر من نتوانم نزد قاضی بگویم این مال مال من است، شهادت و حلف، خود من سوگند بخورم و دیگران هم شهادت بدهند که این مال مال من است. اگر نتوانم سوگند بخورم یا شهادت بدهم، نظام اقتصادی مختل می شود. چرا؟ چون ایشان فرمود که دیگر مردم انگیزه تجارت رو از دست میدن. چون میگه من تجارت بکنم، برم یک خانه هم بخرم، یک ماشینی هم بخرم، بعد یک کسی بیاد از من بگیره، منم نتونم در دادگاه بگم این مال من است. قاضی دیگه رسیدگی نمی کنه به حرف من، بنابراین که دعوا باید جزمی باشه و هیچ کس هم از من حمایت نمی کنه، چون من خودم وقتی که جزمن نمیگم من مالکم و نمیشه به خاطر ید مؤکده من کسی بگه تو مالکی، قطعا دیگر نظام اقتصادی و نظام معاش مردم مختل میشه. این به نظر ما درست نیست. ما دیروز هم عرض کردیم اگر حکم به ملکیت ظاهری نشه، سوق المسلمین مختل میشه. یعنی دیگه نمیشه از کسی چیزی خرید، شاید مال اونیست، چطور من برم هم خرید کنم؟ اما اینکه ایشون فرمود که مشکل اینه که اگر یک روزی مالی را که در ید من است یک کسی بگیرد، من دیگر در دادگاه نمیتوانم دعوای جزمیه کنم. اگر نتوانم شهادت بدم به واقع، خب شهادت میدم به ملکیت ظاهریه، میگم این مال من است، یعنی طبق موازین، این طبق موازین ولو ظاهری، حتما باید بیام بگم که این واقعا مال من است. نخیر، این طبق حکم ظاهری مال من است، همین کافی است. و اختلاف من با اون شخص در چیست؟ اختلاف من با اون شخص این است که میگویم او از من این را غصب کرد، این مال من است، او از من به زور گرفته است. لازم نیست بگم این مال من است واقعا. اگر من شک دارم که این مال من است یا مال من نیست، به خاطر این نیست که این آقا این مال را از من به زور گرفته، اینکه میدانم او به زور از من گرفته این مال را که در ید من بود. من شک که در ملکیت واقعی دارم به خاطر اینکه سابقه این مال را نمیدونم چجوری به دست من رسیده، با قاعده ید درست کردم. اما این خصم که داره این مال را از من میگیره که کاری به این حرفا نداره. چجور من نمیتونم تو دادگاه برم بگم که این مال من است در مقابل این خصم؟ چجور شاهد نمیتونه شهادت بده به اینکه این مال این آقاست نه برای این خصم؟ در تنازع بین من و بین این خصم که روشن است، وقتی سوگند خورده میشه، شهادت داده میشه که مال این آقاست نه مال این خصم، یعنی طبق موازین ظاهری که از گذشتگان که ملک اونها بود به این آقا منتقل شده، مال این آقاست. ولی قطعاً مال این آقا نیست، چون این آقا مسلم این مار رو از کسی نخریده. ما دیدیم که این شخص ذلیت این مار به ارث بهش رسید یا او از بایع سابق خرید، و این آقای خصم تازه اومده زور میگه مال منه. خب چجوری نمیشه حمایت قانونی کرد از این ذلیت؟ حتما باید ما ملکیت واقعی او را بتوانیم شهادت بدیم تا حمایت از او بکنیم. او که میگه مال من بود نه مال اون بایع که به تو فروغی، مدعیه. تو هر دادگاهی او مدعی تلقی میشه. برخلافیت خود آی سیستانی فرمودند برخلافیت ادعا کردن مدعی میکند شخص را، ملزم به اثبات میکند، بر فرضیت حجت نباشد. کسی که میاد میگه که این کالا را که تو خریدی از زید، این کالا مال من بود، تو هر دادگاهی ملزم به اثبات است و مدعی است. ولو نشود شهادت بدن که ملک واقعی من است، اما مسلم این آقا مدعی است. تو هر عرفی او را مدعی می‌داند. ولذا به نظر ما دلالت این روایت بر قاعده ید تام است. ولیکن اشکال سومی که ما می‌کنیم بر این روایت اینه که اطلاق این روایت نسبت به موارد مشکوک منعقد ممکن است نشود. چرا؟ برای اینکه ببینید ما یک قدر متعقن از قاعده ید داریم و یک موارد مشکوک. مثلا ید سارق اماره ملکیت هست یا نیست، شک داریم. آیا می شود از این روایت استفاده کرد که اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له قال نعم؟ می شود از این استفاده کرد که این رجل شامل سارق هم می شود، شامل کسی که شغلش حرام هست، جزء عمال الظلمه است، شامل او هم می شود یا نمی شود؟ انصاف اینه که اطلاقش مشکله، هم به خاطر اینکه موردی است که ارتکاز سائل این بود که می شود از او خرید. افیهل و شراء من قال نعم، ارتکاز عرفی سائل این بود که می شود از او خرید. قطعا ارتکاز نیست در مورد سارق که می شود مال او را خرید. آقا شغلش دزدیست، کدوم عقلا می پذیرند که یک شخصی که معروف است که طلا می دزدد، بعد این طلا فروش طلا که او میاره بخره، بگه من چه می دونم قاعده ید جاری کردم؟ آقا این دزده، این دزده، عرض میکنم طلبه است، کتاب مکاسب میفروشه. عرض میشود خدمتتون که کسی که سارق هست این ارتکاز نیست بر اجرای قاعده ید در مورد، و این ظاهر این است که میخواست موردی رو بگه که امام وقتی به او فرمود که افیهل و شراء من، او بلا فاصله گفت نه، همچو ارتکازی داشت. و لذا اطلاق این روایت مشکله و این بحثی است که بعداً انشاءالله باید دنبال کنیم. در دو مورد خوب دقت کنید ما مشکل داریم. مورد اول موردی است که زولیت اعتراف میکنه که قبلا این مال این خصم بود. این خانه مال زید بود و من از زید خریدم. زید میگه من به او نفروختم. مشهور میگن در اینجا قاعده ید ساقط میشه با اعتراف ذلیت به سبق ما ملک خصم. سبق ملک خصم نه سبق ملک غیر. من اعتراف می کنم که این خانه قبلا ملک دیگری بود، به من منتقل شد، ولی اون مالک سابق که خصم نیست، خصم من شخص دیگری است. نه در صورتی که مالک سابق یا وارث او یا وصی او بخواهد خصم من باشد. آیا اینجا با اعتراف من به سبق ملکیت اون خصم این قاعدیت در مورد من ساقط میشه؟ چه در دادگاه چه در غیر دادگاه، هر دو محل بحثه. در دادگاه دیگه قاضی نتونه بر اساس قاعده ید مرا منکر تلقی کند و اون خصم را مدعی، بگوید نخه دیگر قاعده ید در مورد شما از اعتبار افتاد، شما قبول کردی که این خانه ملک این خصم بود، ادعای انتقال این خانه را از او میکنی، دیگر قاعده ید در مورد تو جاری نیست، باید شما اثبات کنی انتقال این خانه را به شما. و هم در غیر دادگاه، حالا وقتی فهمیدن شما نزاع دارید با شخصی، اون میگه آقا من این خونه رو بهت آریه دادم، دلم برای سوخت، شما میگی نه به من فروختی پولشم گرفتی. حالا این مهمونای شما بدشانسی، مریدهای شما همون موقع رسیدن، سرشون رو تکون میدن، میگن عجب حاج آقایی. خب حالا جایز است که اونجا بمونن یا بلا فاصله باید بگن حاج آقا این خونه دیگه شبهناک شد ما رفتیم؟ خب اینا بحث داره، اطلاق داره قاعده ید. ارتکاز عقلا اینجا چی میگه؟ اطلاق داره این روایات، این بحث مهمی است. مورد دوم این است که حالت سابقه این ید معلوم باشه. آقا قبلا ید من بر این مال ید امانی بود، حالا من ادعا میکنم یدم ید مالکی شد، یا ادعا نمیکنم، افراد خودشان میخواهند قاعده ید جاری کنند، آیا قاعده ید جاری میشه؟ اینهایی که شک میکنیم بعد از گذشت سال خمس مالشون رو دادن یا ندادند، این مشکل همینجا پیش میاد. خب ید اینها بر این مال قبلا ید امانی بود، تا یک سال این شخص یدش بر این خمس این مال که از روز اول متعلق خمس می شود ریب، به شرط متأخر عدم صرف در معونه از روز اول متعلق خمس است. خب این شخص که ید داشت بر این مال و بر یک پنجم مال، یدش ید امانی بود، آیا بعد از گذشت سال یدش ید مالکی شد با پرداخت خمسان از مال آخر یا نه؟ آقای خویی فرموده نه، در این مورد هم مثل مورد قبلی قاعده ید جاری نیست. جالب اینه که ما در این مثال احتمال نمیدیم که اون حالت سابقه باقی باشه، چون حالت سابقه ید امانی بود، الان دیگه قطعاً ید امانی نیست، یا ید عدوانی است بعد از گذشت سال یا ید مالکی. ولی آقای خویی فرمودن شما میدونید که قبلاً این آقا که ید بر این مال داشت ید مالکی نبود، دیگه قاعده ید اثبات مالک بودن این شخص را نمی کند، تا چه برسه به این که احراز کنید که قبلاً یدش ید عدوانی بود و الان هم احتمال بدید یدش ید عدوانی است، یا قبلا یدش ید امانی بود و الان احتمال بدید با هنوز هم یدش ید امانی است. مثال بزنم، فردی بود بعد از گذشت سال خمسی هم خمس مالش رو نداد، یعنی یدش شد ید عدوانی، بعد از سالهای متمادی فوت کرده، ورثش میگن که ما چه کنیم، این پدر ما نمیدونیم خمس مالش رو داد یا نداد. آقای خویی فرموده مبادا قاعده ید جاری کنید، چون حالت سابقه ید این شخص معلوم است. و یعنی ید عدوانی بود یک زمان و احتمال میدیم تا آخر ید عدوانی ماند، یا یک یدی ید امانی بود و احتمال میدیم تا آخر ید امانی ماند. اینجا که واضحه برایشون و برای خیلی ها که قاعده ید ثابت نمی کنه بالفعل این آقا مالک است، تا چه برس اینها که روشنه. اون مثالی هم که زدیم اونم ظاهرش اینه که میگن قاعده ید جاری نیست، که ید سابقش ید امانی بود ولی الان قطعا دیگه ید امانی نیست، یا ید عدوانی است یا ید مالکی. اونجا ظاهر کلامشون اینه که میگن آقا قطعا این ید قبلا بود و ید مالکی نبود، دیگه ما اطلاق نداریم در ادله که ثابت کنه که الان ید این آقا ید مالکی است. آقای خویی میفرماین که ارتکاز عقلا که نیست بر اجرای قاعدیت در این مورد. نگید روایت حفص، روایت حفص هم اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه لولاه لما قام للمسلمین سوق، اگر قاعدیت در این موارد جاری نشه سوق المسلمین مختل نمیشه که. حالا قاعدیت در این دو فرض یا در مورد اون سارق جاری نشه سوق المسلمین مختل میشود ابدا. ایشون اینجور فرمودن ولیکن به نظر ما این ذیل برای این بود که مبادا در جریان قاعدیت تشکیک کلی بکنیم، و الا التزام به تفصیل که روشن است که مخل به نظام نیست. نمی شود این ذیل را مقید اطلاق بگیریم. این ذیل تنبیه بر این است که اگر قاعده ید را قبول نکنید بالمره سوق المسلمین مختل میشه. اما این جمله مانع از اطلاق جمله اول روایت حفص نیست که اشهد انه له قال نعم. اونی که مانع از اطلاق اوست اینه که امام اعتراف گرفت از خصم، از سائل، افیهل و شراع من قال نعم. پس مورد موردی است که ارتکاز سائل این بود که یهل و شراع من، و در این مثال ها شبهه اینه که ارتکاز سائل بر جواز شراع از این شخص نیست، چون وقتی میدونیم یدش قبلا ید عدوانی بود احتمال میدیم توبه کرده رفته مالک رو راضی کرده پول داده خریده، کی عقلا قاعده ید جاری میکنن؟ ولذا این اشکال عدم اطلاق در این روایت وجود داره. ولیکن این بحث رو ما پروندهش رو جمع نمی کنیم چون در تنبیهات به این بحث نیاز داریم. این راجع به روایت حفصه. اما روایت صحیح هست که انشاءالله روز شنبه می خونیم، راجع به جریان فدک هست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه. چرا ساعت شد؟